انسان باید بر مبنای احکام اسلامی باشه و بر مبنای اسلام هست و هر گونه قانونی خلاف اسلام در این کشور اجرا نمیشه و قابلیت اجرایی نداره. احکام دینی و احکام اسلامی در این کشور ساری و جاری هست. گرایشات اصلی سیاسی و اجتماعی مردم پاکستان هم بر مبنای تفکرات و گرایشات دین مبین اسلام هست. به همین جهت ما در جامعه پاکستان با یک گرایشات اسلامی روزافزون بر مواجه هستیم. مردم این کشور در جهان اسلام با توجه به جمعیت بسیار زیادی که این کشور داره و یکی از پر جمعیت این کشورهای اسلامی جهان هم هست، همواره در خط اول جبهه اسلام و کفر و نفاق و همینطور صهیونیسم و تروریسم کفرآمیز قرار داشته. از این بابت احزاب و گروه‌های سیاسی شکل گرفته در پاکستان عموماً بر مبنای تفکرات اسلامی هست و ایدئولوژی اسلامی هست. احزاب مثل جماعت اسلامی همونطور که اشاره کردید با پایه‌گذاری مرحوم ابوالعلا مودودی از علمای بزرگ پاکستان که ضمناً دارای تفکرات سیاسی شدید و قابل توجه هم بودند. جماعت اسلامی پاکستان، جماعت‌های تبلیغی و جماعت‌های بسیار زیادی که در این کشور وجود داره و شکل گرفته که امروز هم اگرچه دو حزب مردم و حزب مسلم لیگ به عنوان دو حزب قدرتمند سیاسی در صحنه سیاسی و اجتماعی پاکستان فعال هستند، اما باز می‌بینیم حزب مسلم لیگ به عنوان یکی از احزاب بزرگ و عمده و اساسی این کشور از گرایشات اسلامی نشأت گرفته و نام مسلم لیگ رو برای خودش انتخاب کرده و هست. در کنار این احزاب متعدد دیگری که در صحنه سیاسی پاکستان فعال هستند تماماً ایدئولوژی اسلامی دارن و انگیزه اسلامی. بنابراین ما در طول تاریخ شاهد هستیم که تا به امروز این ملت و دولت پاکستان در کنار ملت این کشور به عنوان یک کشور خط مقدم در برابر صهیونیسم و اسرائیل بوده و هست. از آرمان فلسطین و مقاومت مردم فلسطین به عنوان یک مقاومت اسلامی در برابر کفر صهیونیست حمایت کرده و همواره حامی این مقاومت بوده. در برهه‌های مختلفی از تاریخ سیاسی فلسطین ما شاهد این حمایت‌ها در عمل و بودیم، هم به صورت معنوی و هم به صورت مادی. و حتی در این زمینه ملت پاکستان شهدای بسیار زیادی تقدیم اسلام کردند.
بسیار متشکرم جناب آقای فرقانی عزیز، حسن مطلب بسیار خوبی بود و مبتنی بر همین حالا میتونیم بحث رو پیش ببریم. آقای فرقانی عزیز، یه نکته که وجود داره، خب پاکستان به دلیل وضعیت ناامنی که همواره داشته و حالا دولت مرکزی هم متاسفانه خیلی موفق نبوده در تامین امنیت، علارغم تمامی این که بسیار از گروه‌های مجاهد در درون کشور فعال بودن، اما به دلیل همین وضعیت ناامن خودش معمنی شده برای فعالیت گروه‌های تروریستی، گروه‌های تکفیری، سلفی. از ابتدای تشکیل القاعده ما شاهد بودیم و بسیاری از موارد هم شاهد بودیم که مثلا برخی از تروریست‌هایی که حتی علیه ایران فعالیت می‌کنن معملشون در پاکستان بود. در این زمین هم یه مقدار اگر بتونید برای شنوندگان صحبت بفرمایید که هم عامل این ناامنی ها چیه و همین که چرا برخی از گروه های تروریستی و تکفیری سلفی پاکستان رو برای محل تجهیز خودشون انتخاب میکنن.
در ارتباط با سوالی که شما مطرح فرمودید، من باید یک نکته روشنگرانه رو اینجا مطرح کنم و اون این که به هر حال ببینید مجموعه گروه ها و احزاب افرادگرای اسلامی که در داخل پاکستان هستند و در جامعه پاکستان فعالیت میکنند و ما جزئی از بدنه اسلام میدونیم و اونها رو داخل مجموعه نیروهای اسلامی ما میشماریم. اون چی که متاسفانه در جامعه پاکستان که شما اشاره کردین شاهدش هستیم، در واقع ایجاد اختلاف و تفرقه و نفاقی است که ریشه در مرزهای خارج از پاکستان داره و امروز متاسفانه جامعه پاکستان به آتش اون داره میسوزه. باید توجه داشته باشیم که کشور هند قدیم یا شبه قاره هند قدیم برای بیش از 200 سال مستعمره انگلیس بود و انگلیس در این کشور حاکمیت داشت. با ضعیف شدن انگلیس و بریتانیای کبیر در شبه قاره هند، به ویژه بعد از جنگ‌های جهانی اول و دوم، زمینه استقلال کشورهای شبه قاره هند از استعمار انگلیس فراهم شد. انگلیسی‌ها با توجه به دسیسه‌ها و هیلگری‌هایی که در طول تاریخ داشتن و از خودشون بروز دادن، در هر جامعه‌ای ما شاهد هستیم، نه تنها در پاکستان و شبه قاره هند، در حتی کشورهای عربی هم ما این وضعیت رو شاهدیم، در کشورهای آفریقایی و در کشورهای آسیای جنوب شرقی هم که سابقه استعمار انگلیس رو در اونجاها دیدیم و وجود داشته، شاهد هستیم که بر اساس استراتژی و یا دکترین تفرق بیانداز و حکومت کن، همواره انگلیسی ها بر طبل اختلاف و تفرقه بین کاتگوری های مختلف جوامع تحت استعمار خودشون داشتند، که این در پاکستان هم استثنا نیست. اون چی که ما امروزه به عنوان گروه های تکفیری و گروه های افرادگرای اسلامی با داشتن مذهب اهل تسنن شاهد هستیم که بر علیه شیعیان و تشیع در پاکستان فعالیت میکنند، ریشش در واقع به گذشته حاکمیت استعمار انگلیس برمیگرده، که متاسفانه تلاش های زیادی که از سوی علمای بزرگ اهل سنت و اهل شیعه در پاکستان در طول 60-70 سال گذشته داشتیم، اما متاسفانه نتونستن به طور کامل این مشکل رو حل بکنن، که هر از چندگاهی ما شاهد دسیسه ها و توطئه های فتنه انگیز از طرف انگلیسی ها بودیم، به ویژه آنچه که در یکی دو ماه اخیر، دو سه ماه اخیر ما در پاکستان شاهد بودیم، عوامل دستنشانده انگلیس با برافروختن عداوت و کینه و با توهین به مقدسات فرقه دیگر و بعد با خروج از پاکستان و رفتن به لندن و اقامت در لندن، این آتش رو روشن کردن. بنابراین ما اختلافات بین گروه های اسلامی و مذاهب اسلامی در پاکستان رو ما باید از بحث مقاومت جدا بکنیم. همون گروه های اهل سنتی که برادران اهل تسننی که در پاکستان هستند رو ما به عنوان بخشی از نیروهای مقاومت در برابر صهیونیسم و اسرائیل و کفر جهانی میدونیم و میبینیم، و اون چی که الان ما شاهد هستیم در واقع اختلافات بین دو برادر هست که امیدواریم به زودی و در اسرع وقت و با روشنگری علما انشالله حل بشه.
بسیار عالی بود. بس خیلی متشکرم جناب آقای فرقانی عزیز، بحث خوبی رو شنیدیم. فرصتی میگیریم از اتاق فرمان، بخشی رو خواهید چنین شنوندگان عزیز در همین ارتباط، بعد دوباره برمیگردیم در داخل استودیو و همچنان بنده بحث خودم رو با جناب آقای فرقانی ادامه خواهم داد.
وحدت در تعریفی که عموما در بعد سیاسی می شود معلوم نیست اینجا بیفتد. اما وحدت پیرامون اصول یک امر حقیقی است، باید بشود. مهمترین مؤلفه‌ای که در وحدت باید اتفاق بیفتد، وحدت حول دشمنه. اگر پیرامون دشمن شما داری میجنگی با دشمن، اگر در خط مقدم شما دو صدا بلند شد، یکی فریاد زد این دشمن نیست دوسته، یکی گفت این دشمن است، این همان میشه که در جنگ صفین اتفاق افتاد، تومار سپاه امیرالمومنین را به هم ریخت و تولد پیدا کرد از داخل اون خوارج. خوارج تولد چنین توطئه‌ای بود. قرآن سر نیزه، معاویه یک مرتبه تطهیر شد، شک کردن خیلی ها تو این موضوع. حالا که خب اگه آمدن یک ادعا آمدن گفتن نه این دشمن نیست، اشتباه میکنید. چی میگه اصلا امریکا با ما دشمنه؟ نیست، بد فهمیدیم ما این را. شناخت از دشمن یک امر سیاسی نیست، شناخت از دشمن یک امر تحقیقی و تجربی است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما شنوندگان عزیز، از این که همچنان شنونده برنامه جهان مرد هستید بسیار سپاسگزارم. خدمتون عارضم اگر از الان به جمع ما اضافه شدید، ما در برنامه امروز جهان مرد داریم در خصوص بررسی مقاومت اسلامی ملت پاکستان با تمرکز بر نقش لشکر زینبیون در مقابله با تروریسم و صهیونیست صحبت می‌کنیم. کارشناس داخل استودیوی ما جناب آقای محمد رضا فرغانی کارشناس سیاست خارجی هستند که بخش ابتدایی صحبت‌های بنده با ایشون رو شما شنیدید و همچنان در خدمتشون هستیم. آقای فرغانی عزیز، مبتنی بر آنچه که فهمیدید، حالا به صورت مشخص‌تر بریم سراغ شکل‌گیری لشکر زینبیون در مختصات محور مقاومت. برای ما می‌فرمایید که به چه ترتیب این لشکر شکل گرفت، با این نام نامگذاری شد، در چه سالی وارد معرکه سوریه شد، نحوه ورود به چه ترتیب بوده، اگر خصوصا اگر اطلاعات میدانی دارید یا ارتباطی احیاناً داشتید با برخی از چهره‌های این جریان، برای شنوندگان ما اگر بفرمایید بسیار می‌تونه شنیدنی باشه.
در ارتباط با جریانات شیعی در پاکستان که خیلی مسبوق به سابقه هست و تقریبا برمیگرده به دوره قبل از استقلال و جدایی از هند، ما همون زمان شاهد فعالیت جدی و اساسی شیعیان و گروه های شیعی برای کسب استقلال پاکستان از هند بودیم، در حالی که بعضن گروه های اسلامی دیگری از جمله گروه های اهل سنت بودند که شاید اعتقاد زیادی به استقلال پاکستان نداشتند، اما شیعیان در این زمینه امتحان خوبی را از خودشون پس دادند و تثبیت کردند موقعیت خودشون رو در جامعه پاکستان. به همین جهت تشکلات شیعه در پاکستان مسبوق به سابقه و بسیار قدیمی هست. اما طی 3-4 دهه گذشته، به ویژه بعد از اون که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و شیطنت هایی که بعضی از کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی و بعضی از کشورهای دیگر عربی برای ایجاد اختلاف و گلالود کردن اوضاع سیاسی و امنیتی و اجتماعی پاکستان داشتند و فتنه های زیادی رو به منصه اجرا هم گذاشتند، متاسفانه شیعیان مجبور شدند برای حمایت و حفاظت از خودشون گروه های متشکلی رو تشکیل بدن، حتی در جنبه های نظامی و حفاظتی. به همین جهت ما در برابر تشکیل گروه های مزدوری مثل لشکر صحابه یا سپاه صحابه، لشکر جنگوی، لشکر معاویه و غیره، ما در این طرف هم شاهد تشکلاتی بودیم به نام لشکر امامیه، سازمان امامیه و سازمان دانشجویی امامیه و غیره، که اینها هم برای حفاظت خودشون، حفاظت از جامعه تشیع در این کشور شکل گرفت و فقط هم جنبه صرفا دفاعی داشت. اما همونطور که من عرض کردم، این مسائل بیشتر جنبه داخلی و جنبه بین اسلامی بود تا زمانی که بحران در سوریه با دسیسه های کفر جهانی و به ویژه با دخالت مستقیم اسرائیل و صهیونیسم بین‌الملل در سوریه شکل گرفت و اون تشکیل گروه وابسته و مزدوری تحت عنوان داعش در سوریه که به ظاهر برای مبارزه علیه نظام حاکم بود، اما در عمل و در اصل برای پیشبرد اهداف و مقاصد سوء اسرائیل و صهیونیسم بین الملل در منطقه بود. زمانی که گروه‌های مثل داعش و جبهه النصره که با گرایشات متاسفانه تکفیری و وهابیگری که داشتن به عنوان آلت دست اسرائیل و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل و انگلیس و آمریکا در اومدن در سوریه و بعد در عراق و امنیت حرم‌های مقدسه در سوریه، در دمشق و در عراق مثل کربلا و نجف و کاظمین و سامرا به خطر افتاد، اولین گروهی که اولین گروه‌هایی از تشیع با توجه به سازماندهی قبلی که داشتن وارد برای حفاظت و حمایت از اماکن مقدسه و حریم‌های مقدسه وارد میدان عمل شدن، گروه‌های شیعه پاکستانی بودند که تحت عنوان زینبیون سازماندهی شدند، شکل گرفتند و تشکیلات خودشون رو منسجم کردند و وارد صحنه عمل شدند و در این زمینه شجاعت‌ها و رشادت‌های بسیاری از خودشون به خرج دادند. تعداد زیادی از این جوانان شیعه در این جهاد مقدس به شهادت رسیدند. من اینجا میخوام این نکته رو مشخص بکنم و اعلام بکنم که آنچه که تحت عنوان داعش در سوریه و عراق ما شاهدش بودیم طی 7-8 سال گذشته، این نبود که داعش به عنوان گروه اسلامی ما اون رو بخوایم به رسمیت بشناسیم و به قبول بکنیم. اگرچه داعیه اسلامی داشتن، اما نه اعمال و رفتارشون جنبه اسلامی داشت و منطبق با احکام و قوانین و مقررات اسلامی بود، نه رفتارهاشون، نه نیروهایی که در اونها حضور داشتن. ما در صحنه عمل در صفوف داعش شاهد حضور قابل توجه افرادی بودیم که اصلا مسلمان هم نبودن و بوی هم از اسلام نداشتن و عمدتا هم از کشورهای غربی، از اروپا و کشورهای دیگه به سوریه و عراق اومده بودن برای ناامن کردن این دو کشور. بنابراین لازم بود که اینجا بحث شیعه و سنی نیست، ما در بحث داعش برخلاف تصورات ما اصلا با اهل سنت خود شیعه رو مقابل سنی نمی دیدیم، کما این که بر اساس اطلاعات رسمی و موجود تعداد شهدایی که از مردم در سوریه و عراق به دست نیروهای مثل داعش و النصره کشته شدن و به شهادت رسیدن از اهل سنت به مراتب بیش از اهل تشیع بوده. تعداد سنی هایی که در این دو کشور توسط داعش به قتل عام شدن و به طرز فجیعی هم که صحنه هاش رو در اخبار و در رسانه‌های عمومی جهان پخش شده شاهدش بودیم، اینها بیشتر اهل سنت بودن تا اهل تشیع. اما اون چه که مقدس بود و مهم بود برای شیعیان، حفظ حرمت حرم‌های مقدسی بود که ما در سوریه و عراق داشتیم. به همین جهت جهان تشیع از سراسر جهان وارد این موضوع شدند و به مقاومت در برابر دسیسه‌های امپریالیسم و صهیونیسم و غرب مقاومت کرد.
بسیار عالی جناب فرغانی عزیز، استفاده کردیم. همچنان با شما خواهیم بود شنوندگان عزیز. یک بار دیگه سری میزنیم به اتاق فرمان، بخشی رو خواهیم شنید، دوباره برمیگردیم و دیگه رفته بعد بخش‌های پایانی صحبتمون رو با آقای فرغانی انجام بدیم. در خدمتتون همچنان هستیم.
خود ما را تهدید می‌کنی به این که اقدامی انجام می‌دهی که در دنیا سابقه ندارد. شما چی می‌توانستید بکنید در طول این 20 سال نکردید؟ به عراق حمله کردید، به افغانستان حمله کردید، در غزه جنایت‌های گوناگونی انجام دادید، یه جنگ ناجوانمردانه رو در یمن انجام دادید و همه هلیکوپترها و پهپادهای مدرنی که در اختیار دارید بدون خط قرمز در اختیار عربستان قرار دادید. شما جنایتی بود انجام نداده باشید؟ شما برای ما خط نشون می‌کشید؟ شما ملت ایران را تهدید می‌کنید؟ ایران را نمی‌خواهد، نیروهای مسلح ایران نمی‌خواهد. من حریف شما هستم، نیروی قدس حریف شماست. ما منتظریم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. آقای ترامپ قمارباز، بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. به شما میگویم این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما شنوندگان عزیز. همچنان با کمال افتخار با برنامه جهان مرد در خدمت شما هستیم. داریم در موضوع بررسی مقاومت اسلامی ملت پاکستان با تمرکز بر نقش لشکر زینبیون در مقابله با تروریسم و صهیونیسم با شما صحبت میکنیم. مهمان داخل استودیوی ما جناب آقای محمد رضا فرغانی، کارشناس سیاست خارجی هستند که همچنان باشون هم کلام خواهم بود در حدوداً 15 دقیقه پایانی برنامه. آقای فرغانی عزیز، خب ما بحث‌های مفصلی رو در خدمتتون داشتیم و شما توضیح دادید در خصوص نحوه شکل‌گیری لشکر در حقیقت زینبیون پاکستان و فعالیت‌های بسیار افتخارآفرینی که اینها در مختصات محور مقاومت انجام دادن. اما آقای فرغانی، برنامه ما طبیعتاً مزین است به نام مبارک حاج قاسم سلیمانی عزیز، فرمانده پر افتخار سپاه قدس پاسداران، و طبیعتاً حیف است که ما این برنامه را تمام بکنیم و نام و یادی از این بزرگوار برده نشود. در خصوص نحوه مدیریت سردار بزرگوار حاج قاسم سلیمانی بر این لشکر زینبیون برای ما می‌فرمایید، اگر که نکاتی دارید، خصوصاً اگر خاطراتی مواردی دارید که شاید برای شنوندگان ما نشنیده مانده باشه. به هر حال این بخش‌های مختلف محور مقاومت می‌دانید هر کدام از ملیت‌های مختلفی بودن، از افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق، لبنان، ایران، ولی اون نخ تسبیح و اون حلقه واسط همه اینها شهید بزرگوار ما حاج قاسم سلیمانی بود یا سرداران دیگری مثل حاج حسین همدانی که به صورت میدانی حضور داشتند و از نزدیک با این جوانان هش و نش داشتند و اینها رو به فعالیت وامی داشتند. نقش حاج قاسم سلیمانی رو در این محور متکثر اما منسجم و به صورت خاص در ارتباط با زینبیون پاکستان چگونه تحلیل میکنید؟
زمانی که فتنه داعش که با حمایت صهیونیسم بین الملل و سرویس های اطلاعاتی اروپایی و آمریکا و غرب و بعضن سرویس های اطلاعاتی کشورهای منطقه تونستن پیشروی های قابل توجهی رو در سوریه و بعد در عراق به دست بیارن و جایگاه خودشون رو در بخش‌های عمده‌ای از این دو کشور تثبیت بکنن، نیروهای نظامی موجود در سوریه و عراق تقریباً از مقاومت در برابر اینها ناتوان شدند، ناتوان بودند و به تنهایی نمیتونستن از عهده این سیل بنیانکنی رو که ایجاد شده بود بر بیان. شهید سردار سلیمانی که خداوند او را و همه شهدای دفاع از حرم را رحمت بکنه، که البته رحمت شده درگاه الهی هستند حتما، وارد با توجه به احساس خطر جدی که میشد و امنیت، نه تنها امنیت این دو کشور بلکه امنیت کل منطقه خاورمیانه از جمله ایران هم به خطر افتاده بود، وارد صحنه شدند. راه دیگری نبود و میبایستی برای جلوگیری از این خطر روزافزون به صورت عملی کاری انجام میشد. این بود که شهید سلیمانی در درجه اول با اتکا به نیروهای خود این کشورها، یعنی کشور سوریه و کشور عراق، با تشکیل نیروهای تحت عنوان هشت شعبی به سازماندهی نیروهای مردمی پرداختند، چرا که دیگه تنها از عهده نیروهای منظم نظامی بر نمی اومد. یک جنگ داخلی بود، جنگ شهری و جنگ خیابانی بود. این رو شهید سلیمانی با استفاده از تجربه بسیج در ایران که امتحان خودش رو در جنگ تحمیلی و همینطور در برقراری امنیت در داخل شهرهای کشور، در حتی در جنگهای داخلی اول انقلاب پس داده بود، با استفاده از اون تجربه این رو در شروع کردن به سازماندهی و شکلهی و در درجه اول عرض کردم از خود نیروهای عراق و سوریه، نیروهای داخلی این کشور، این کارو کردن که بسیار مؤثر شد و تونست در گام اول داعش رو با تمام حمایتهایی که داشتن زمینگیر بکنه و اجازه پیشروی به اونها داده نشد. در مرحله بعدی برای اینکه دشمن و این نیروها به عقب رونده بشن و بشه خاک مقدس عراق و همینطور بخشهای عمده از خاک سوریه رو که تحت تصرف اینها بود از لوس وجود این گروه ها پاکسازی بشه، لازم بود که همه کشورها و همه نیروها سهم داشته باشن. چرا؟ چون در داعش ما با افرادی از یک ملت مواجه نبودیم.
دقیقا.
در داعش و گروه های دیگری مثل جبهه النصره ما شاهد حضور نیروها و افرادی شاید از حدود بیش از 70 کشور بودیم. این نبود که مثلا فقط سوریه باشند یا عراقی باشند یا مثلا حالا اردنی باشند، نه، از 70، بیش از 70 کشور دنیا در اینها حضور داشتن، از کشورهای اروپایی، از کشورهای آفریقایی، از کشورهای آسیایی، از کشورهای آسیای میانه و حتی آمریکا.
یعنی آقای فرقانی، چه بسا برای اولین بار بود که ما شاهد بودیم در دو سمت این جنگ تشکل‌هایی که کنار هم قرار گرفته بودن و بعد روی هم که کاملا فراملی بودن، یعنی از ملیت‌های مختلف در کنار هم دیگه جمع شده بودن.
کاملا درسته. این که با مشاهده وضعیت میدانی این خصوصیت، این ویژگی در جبهه مقابل، در جبهه دشمن، لازم بود که جبهه این طرف هم نیروهای از کشورهای مختلف داشته باشه، چون که اینجا بحث فقط یک کشور یا یک ملت یا یک موضوع خاص نبود، نیاز بود که از کشورهای اسلامی متعددی باشن که خوشبختانه با ابتکار سردار شهید این نیروها از کشورهای مختلف جمع شدند، با توجه به تشکلاتی که این نیروها داشتن. اگرچه شاید این سوال مطرح بشه که هم لشکر زینبیون، هم لشکر فاطمیون یا هم لشکر حیدریون، خب اینها شیعیان بودند که از کشور مختلف جمع شدند، یا هشت شعبی در داخل عراق یا در سوریه. باید گفت اگرچه اکثریت قاطع این نیروها شیعه بودن، از شیعیان این کشورها بودن، اما به این گونه نیست که کاملا فقط شیعه بود. نه، ما شاهد نیروهای از حتی از اهل سنت هم بودیم که در هشت شبی و حتی خیلی جالب، شاید شمعندگان عزیز اطلاع داشته باشن که حتی ما غیر مسلمانانی